تجلی ایمان در این عرصه هاست. ایمان تنها شعار نیست، بلکه ایمان باید به عمل تجلی پیدا کنه. تجلی ایمان در عمل این است که انسان در دوراهی ها خدا رو انتخاب کنه. دوراهی که یک طرف به خدا میرسد و یک طرف به دنیا. در این دوراهی ها اگر کسی خدا را برگزید، این نشان ایمانه. این دوراهی کجاست؟ یک، دوراهی ایمان و عواطف، عاطفه پدری، عاطفه فرزندی، عاطفه برادری، عاطفه خانوادگی. دو، دوراهی ایمان و ثروت. سه، دوراهی ایمان و تجارت. چهار، دوراهی ایمان و رفاه. این بزنگاه هاست که می تواند انسان در این بزنگاه ها خودش رو آزمایش کنه، ببینه چقدر دلداده دین هست. این فضای آیه هست، شأن نزول متناسب هم همین بود که محضرتون عرض شد. وقتی نازل شد که بایستی براءت از مشرکان داشته باشید، یک مقداری اینها احساس کردند به خیال خودشون در تنگنا قرار گرفتند. جزعت قریشو جزعا شدیدا و قالو ذهبت تجارتنا و ضاعت عیالنا و خربت دورنا فانزل الله فی ذلک یا محمد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم الی آخر. بنابراین این که کسی بیاد این آیات رو بگوید که این تهدید آیه مربوط به فتح مکه است، این درست نیست. چرا درست نیست؟ چون جنگ تبوک پس از فتح مکه بوده. به عبارت دیگر این آیه نزولش پس از فتح مکه است. بگیم آیه تهدید میکنه که اگر شما غیر خدا رو محبوب تر بدارید، منتظر مجازات باشید. کی؟ در فتح مکه. فرض اینه که این آیات شأن نزولش جنگ تبوکه، فتح مکه سال 8 هجرت بوده و جنگ تبوک سال 10 هجرت بوده. بگذریم از فضا و شأن نزول آیه. چند تا واژه هست در این آیه شریفه که باید معنا کنیم. یکی از واژه هایی که باید معنا بشه واژه عشیره است. عشیره از ریشه همون عشره است. عشره به معنای زندگی است. کتاب العشره یعنی کتاب زندگی. به عشیره عشیره گفته میشه، به اقوام عشیره گفته میشه. لمعاشرت بعضهم بعضا، چون با هم دیگه زندگی میکنن. به زوج شوهر عشیر گفته میشه، از زوج و عشیر و امرأته، باز به خاطر همین زندگی هست. اهل لغت گفتن عشیرت الرجل بنو ابیه، به اقوام پدری عشیره گفته میشه نه به اقوام مادری. بعضی ها هم عشیره را به معنای عام گرفتند، چه از ناحیه پدر چه از ناحیه مادر، و مأخوذ از عشره یا عاشره هم هست، چون که عشیره دیگه کمتر از ده تا نمیشن، کمتر از ده تا که نشدن، لذا حداقل کف عشیره که ده تا هستن شده اسم اقوام، اقوام پدری یا اقوام پدری و مادری. خب این اولین واژه‌ای که در این آیه داشتیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها. واژه قرف، اقترفه، باب افتعال دیگه، ریشش قرفه هست. واژه قرف در اصل به معنای مخالطت و شی و الالتباس و بهی، همین که چیزی با چیزی قاطی میشه، واژه قرف گفته میشه. اقترفت و شی اکتسبته، اقترفت و شی اکتسبته، چیزی را کسی کسب کنه اقترفه به کار میره، و کأنه لابسه، گویا با اون شی مخلوط شده، با اون شی قاطی شده. لذاست که اموال اقترفتموها ای اموال اکتسبتموها. خب و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. کلمه تربص از ریشه ربس، ربسم به معنای انتظار، یقال و تربصت به یعنی انتظار او را کشیدم، و تربصو التثبت بفشی حتی یجیع وقته، و تربصو و تثبت و تنظر و توقف و نظائر. این واژه ها نظیر هم به حساب میان، همانند هستند. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. فسقم به معنای خروج شیئی از شیئی هست. فسقت الرطبت عن قشرها یعنی خرما از پوستش بیرون آمد. اون وقت فسق به معنای بیرون آمدن از پوسته دین هست، عدم التزام عملی به دین اسمش فسقه. خوب این لغات. اما نکات تفسیری، نکته تفسیری اول این است که در این آیات همه آنچه که مورد دلبستگی هست ذکر نشده، به عنوان مشت نمونه خروار بیان شده. قل ان کان آباؤکم، امهات چطور؟ اگر کسی مادرشو ترجیح داد بر خدا در دوراهی محبت خدا و محبت مادر، مادر رو ترجیح داد، همین حکم رو داره یا نداره؟ چون این آبا به عنوان ذکر نمونه است و الا حالا خواهیم گفت بایستی خیلی مسائل دیگه ذکر میشد. اتفاقا گاه جاذبه مادری بیش از جاذبه پدری است. در جنگ جمل دارد که دو نفر بودند از سران بصره بودند، شورشگران جمل که آمدن بصره گفتن اگه بخوایم ما کاری انجام بدیم باید این دو نفر رو با خودمون همراه کنیم. این دو نفر هم میخواستن بی‌طرف محض باشند. رفتن تو پستوی خونه شون، در پستو رو هم به روی خودشون بستن، گفتن ما با هیچ کی ملاقات نمی کنیم. طلحه آمد راهش ندادند، زبیر آمد راهش ندادند، عایشه آمد گفت من کاری با اینا ندارم اصلا، مادرشون کجاست؟ رفت نشست و مادرهاشون رو پخت. بعد از اینکه ملن مادر این دو نفر رو متقاعد کرد گفت که خوب حالا برو به بچه هاتون بگو که ام المؤمنین میخواد دو کلمه با شما حرف بزنه. تعبیر او بود. اینم آمد و بچه ها ممانعت کردن، گفتن نه ما نمیخواییم ملاقات کنیم. مادر گفت شیرم رو بر شما حلال نمی کنم. خلاصه از پستو در آمدند و ملاقات کردند و ملاقات کردن همان و به جنگ با مولا علی آمدن همان. پس آبا و کم یقینا شامل امهات و کم هم هست، ابناؤکم شامل بناتکم هم هست. جاذبه که فقط با پسر نیست که، اتفاقا جاذبه عاطفی دختر بیشتر از جاذبه عاطفی پسره. اینجا هم سخن از هجرت هست، اینجا هم سخن از جهاد است، اینجا هم سخن از درگیری است. خوب اگر پسر بچه گریه کنه یا دختر بچه، کدوم بیشتر رقت قلب میاره؟ تصدیق میفرمایید که گریه دختر بچه زمین گیریش بیشتره تا گریه پسر بچه. عرض میکنم که یا مثلا و اخوانکم، اخوانکم شامل اخواتکم هم هست. اخوان یعنی برادران، خب اخوات هم هست. اگر پیوند خواهری برادری پیوند بسیار قوی بود، خب وقتی این چنین هست، این پیوند قوی هست، چه بسا اون جاذبه ساز باشه. این نکته اولی که در این آیه بیان شده. پس جاذبه های نسبی آبا هست، ابنا هست، اخوان هست. جاذبه های سببی و ازواج کم، خب ازواج مفسرین وارد شدند. یک ازواج دائمی، دو ازواج منقطع، سه حتی عمه کنیز، اینا همه ملحق به ازواج و کم هست. و عشیرت و کم، نکته نوشتنی اینجا این است که این موارد هشتگانه ای که در این آیه ذکر شده، همه این موارد مواردی است که الف محبت طبیعیش بلا اشکاله، به برخی از این موارد سفارش هم شده. محبت به پدر مورد سفارشه، محبت برادر مورد سفارشه، مصداق صله رحمه، مصداق صله رحمه. پدر و مادر که در چند آیه از قرآن بعد از توحید به اونها سفارش شده، و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، به اونها سفارش شده. خب از این چیزهای مورد دلبستگی بیایم سراغ اموال. حب المال اشکال داره؟ طبیعی حب المال که اشکال نداره. یا حب التجاره، این که انسان دوست داشته باشه تجارتش رونق داشته باشه، این اشکال داره؟ یا این که انسان به رفاهش علاقه داشته باشه. این آیه دقیقا ترسیم میکنه مرز این علاقه ها رو. مرز در این آیه مشخص شده. این علاقه ها اشکالی نداره، مرزش تا جایی است که این علاقه ها با علاقه خدایی در تعارض باشه. اگر با علاقه خدایی در تعارض قرار گرفت، این علاقه مایه سقوطه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 54 نهج البلاغه 56 میفرماید: لقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. پدر در این سو بود، پسر در اون سو. پسر با پدر می جنگید، برادر در این سو بود، اون برادر دیگر در سوی کفر بود، برادر با برادر می جنگید. آنچنان که در صحنه کربلا هم داریم، برادر در جبهه سید الشهدا به شهادت رسیده، اون برادر دیگر در جبهه یزیده. یا در بین اصحاب امام صادق آقایی را داریم به نام علی ابن رعاب. علی ابن رعاب از دوستان امام صادق و از مخلصین آقاست. یه برادری داره به نام یمان ابن رعاب از سران خوارجه. اینا سالی 3 روز آشتی میکردن و تو این 3 روزم مدام بحث میکردند. 3 روز که تمام میشد قهر میکردن تا سال آینده، باز سال آینده روز از نو، روزی از نو تا آشتی میکردن با هم. امیرالمؤمنین میفرماید که وضعیت ما این طوری بود، اما روش ما این بود: نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا و ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. این گونه حوادث بر ایمان ما می افزود، بر تسلیم ما می افزود. ذیلش از فلما رأى الله صدقنا انزل علینا النصر و بعدونا الکبت. خدا وقتی دید که ما صداقت در دین داریم، نصرش را بر ما نازل کرد و خاریش را بر دشمن فرو ریخت. بعد می‌فرماید که اگر منشی که شما دارید ما می‌داشتیم، ما قامل دین عودن، اصلا درختی برای دین سبز نمی شد، دین جان نمی گرفت. این همه سستی، این همه بیحالی، این همه در برابر دشمن عقب نشینی کردن، خب این محک ایمان هست و سخن این است که این محبت ها آری، ولی باید این محبت ها چهار چوبه داشته باشه. نباید این محبت ها دین تحت شعاع این محبت ها قرار بگیره. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها، و مساکنی که میپسندید، یعنی چه مساکنی که میپسندید؟ یعنی مساکنی را که دوست دارید که در اونها زندگی کنید و مایه آرامش شما هست. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. نکته تفسیری اینجا اینه، این آیه شریفه اصل محبت رو طبیعی گرفته. اصل محبت عیبی نداره، انگشت میگذاره رو احبیت. اگر محبوب تر باشد منتظر عذاب الهی باشید. خب این محبوبیت به چیست که محبوب ترین را بفهمیم؟ محبت الله یعنی چی؟ محبت الرسول یعنی چی؟ محبت الله و محبت الرسول عبارت است از اطاعت از اونها. این میشه محبت خدا و رسول. احبم همین میشه. اگر از یک طرف رفتید محبت آبا بود، محبت ابنا بود، و از یک طرف دیگر محبت خدا بود، اگر اونها رو از اطاعت خدا بیشتر دوست داشته باشید، فتربصوا، از خدا و رسول و جهاد فی سبیله فتربصوا، این تهدیده، فتربصوا حتی یأتی الله به امره. این که حتی یأتی الله به امره چیست؟ گفتن به امره ای اقابه، منتظر بمانید تا خداوند امرش را بیاورد.
همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب. نمایید کار نکو روز و شب.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. رادیو معارف رو میشنوید و لحظاتی قبل برنامه سروش آسمانی که نکات تفسیری آیه 24 سوره مبارکه توبه بود با کلام آیت الله سید احمد خاتمی تقدیم حضورتون شد. این برنامه رو تکرارش رو فردا ساعت 1:30 بامداد 10 خرداد دوباره میتونید از رادیو معارف بشنوید و امیدواریم که انشاءالله فردا هم این توفیق رو داشته باشیم در کنار همه شما عزیزان در راهپیمایی و تجمع بزرگ روز قدس با هدایت پروردگار مهربان و رهبر معظم انقلاب. این روز رو هم مانند سالهای گذشته با وحدت و همدلی خودمون گرامی بداریم، چرا که سرزمین فلسطین و مردم اون دیار چشم راه قیام ما هستن و قدس به مانند کعبه همواره در احترام ما بوده و هستش و آرزو میکنیم که انشاءالله بتونیم یک بار دیگه آرامش و سکوت صهیونیست ها رو بر آنها حرام بکنیم و همواره قدس شکیبا، سرفراز و پایدار باشه. امیدواریم که انشالله همه ما فردا بتونیم در کنار هم یک بار دیگه یک حماسه رو در کشورمون به نام روز قدس در کنار شما مردم خداجو رقم بزنیم. به ساعت 11:30 رسیدیم. مستند دلیل آفتاب رو با توضیحات و صحبت‌های خوب مرحوم سید صادق طباطبایی از این لحظه به بعد به مدت 20 دقیقه با شما میشنویم که موضوع صحبت‌های ایشون و موضوع برنامه مستند دلیل آفتاب فرمان امام خمینی رحمت الله علیه برای تدوین قانون اساسی هستش.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی،
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو،
این قسمت بسته 57.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها.
در نیمه شب 12 بهمن 1357 هنگام بازگشت امام خمینی به ایران، در داخل هواپیمای بوئینگ 747 ایر فرانس بسته ای زرد رنگ میان دو تن از سرنشینان هواپیما رد و بدل شد. بسته ای که از چشم بسیاری از یاران و همراهان امام پوشیده ماند، اما بعدها به مهمترین سند ملی جمهوری اسلامی تبدیل شد. پانزدهم بهمن 1357 امام خمینی در جلسه معرفی مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر، یکی از وظایف او و دولت موقت را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید عنوان می کند.
دولتی را معرفی می کنیم، رئیس دولتی را معرفی می کنیم، موقتا دولتی تشکیل بداد که هم به این آشفتگی ها خاتمه بداد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند.
اما بعدها امام با توجه به تصمیم مردم مبنی بر انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام رسمی کشور، عنوان مجلس را به مجلس خبرگان قانون اساسی تغییر می دهد. دکتر نصر، کارشناس تاریخ انقلاب اسلامی:
امام بیشتر نظرش تأیید ملت بود، نه صرفا یک تعدادی به عنوان مؤسس نظام. نظر توده ها رو میخواست. موافقت کردن که مجلس تشکیل بشه و خواه حالا مجلس مؤسسان یا هرچی، ولی در نهایت محتوای اون که به شکل قانون اساسی صادر میشه به تأیید ملت برسه. خب در این حالت دیگه به این مجلس نمیتوان مجلس مؤسسان گفت، چون مؤسس اون کسی است که خودش طراحی بکنه و تأیید بکنه و ارائه بده که شکل جدید حاکمیت این هست و قانون اساسیش این هست و جامعه هم باید تبعیت بکنه. در این حالت باید گفت کسانی که به این مجلس راه پیدا کردن و قرار شد که قانون اساسی رو بنویسن، اینها صاحب نظرانی هستند و خبرگانی هستند که قانون اساسی رو تدوین میکنن و در حقیقت عده‌ای کارشناسن. اونی که باید تأیید بکنه و مؤسس نظام جدید باشه، اون توده های ملت هستن که باید به این قانون اساسی رأی بدن.
امام تأخیر در تدوین قانون اساسی را جایز نمیداند. از این رو با احضار اعضای شورای انقلاب از جمله آیت الله خامنه ای بار دیگر بر ضرورت تسریع در این کار تأکید می کند.
من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه